مرد و زن. جوامع مختلف انواع گوناگونی از سلسله مراتب‌های خیالی را اختیار می‌کنند. نژاد برای آمریکاییان امروزی بسیار مهم است، اما برای مسلمانان قرون وسطا نسبتاً بی‌اهمیت بود. کاست در هند قرون وسطا اهمیت حیات و همگانی داشت، در حالی که در اروپای امروزی عملاً وجود ندارد. اما یک نوع سلسله مراتب در تمامی جوامع شناخته شده بشری از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. سلسله مراتب جنسیت. انسان‌ها در تمام دنیا خود را به مرد و زن تقسیم کردند و تقریباً در همه جای جهان، حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد، مردها از موقعیتی ممتازتر برخوردار بودند. بخشی از قدیمی‌ترین متون چینی قطعاتی از استخوان گاو یا لاک لاک‌پشت هستند که به سال 1200 قبل از میلاد تعلق دارند و برای پیشگویی از آنها استفاده می‌شد. بل یکی از آنها این سوال حک شده بود: آیا زایمان خانم هو موفقیت آمیز خواهد بود؟ جواب این بود: اگر کودک در یک روز دینگ متولد شود خوشیمن است، اگر در یک روز جنگ متولد شود بسیار فرخنده است. اما خانم هو بنا بود در روز جیاین زایمان کند. مت با این توضیح نامهربانانه خاتمه می‌یابد: کودک 3 هفته و 1 روز بعد در روز جیاجین به دنیا آمد. خوشیمن نبود، کودک دختر بود. بیش از 3000 سال بعد که چین کمونیست سیاست تک فرزندی را در پیش گرفت، بسیاری از خانواده‌های چینی کماکان تولد دختر را بد اقبالی قلمداد می‌کردند. والدین گاه‌گاه نوزاد دختر را رها می‌کردند یا می‌کشتند تا شانس جدیدی برای کسب فرزند پسر به دست آورند. در بسیاری از جوامع، زنان چیزی جز مایملک مردان یا پدران یا شوهران یا برادران خود نبودند. تجاوز جنسی در بسیاری از نظام‌های حقوقی نقض مالکیت قلمداد می‌شد. به بیان دیگر، قربانی زنی نبود که مورد تجاوز قرار گرفته، بلکه مردی بود که مالک او تلقی می شد. در چنین شرایطی راه حل قانونی انتقال حق مالکیت بود. مرد متجاوز باید بهایی به پدر یا برادر زن می پرداخت و زن به مالکیت او در می آمد. کتاب مقدس مقرر می دارد که اگر مردی زن باکره ای را ببیند که نامزد کسی نیست و او را تصاحب کند و با او هم بستر شود و این مسئله معلوم شود، آنگاه مردی که با زن هم بستر شده موظف است به پدر آن زن جوان 50 شکل نقره بدهد و آن زن همسر او می شود. سفر تثنیه باب 22 آیات 28 تا 29. یهودی های باستان این را راه حلی معقول می دانستند. تجاوز به زنی که متعلق به مردی نبود اصلا جرم به حساب نمی آمد. درست همانطور که پیدا کردن یک سکه در خیابانی شلوغ دزدی به حساب نمی آید. و اگر مردی به زن خود تجاوز می کرد، مجرم شمرده نمی شد. در حقیقت این فکر که مردی می توانست به همسر خود تجاوز کند، تناقض به شمار می آمد. مرد به عنوان همسر کنترل کامل بر جسم زنش داشت. گفتن این که مردی به همسر خود تجاوز کرد به همان اندازه غیر منطقی بود که گفته شود مردی کیف پول خود را قاپید. این نحوه تفکر تنها محدود به خاورمیانه باستان نبود. تا سال 2006 هنوز در 53 کشور تجاوز به همسر مورد پیگرد قانونی قرار نمی گرفت. حتی در آلمان قوانین مربوط به تجاوز جنسی در سال 1997 اصلاح شد که طبق آن مقوله تجاوز نکاهی در قانون تعریف شد. آیا تقسیم بندی انسان‌ها به مرد و زن همانند نظام کاست در هند و نظام نژادی آمریکا محصول تخیل است یا یک تقسیم بندی طبیعی است با ریشه‌های عمیق زیستی؟ و اگر این تقسیم بندی طبیعی است، آیا توضیح زیست شناختی هم برای برتری اعطایی مرد بر زن وجود دارد؟ برخی از تمایزات فرهنگی و قانونی و سیاسی میان مرد و زن بازتاب تفاوت‌های آشکار زیستی میان دو جنس است. بارداری همیشه وظیفه زنان بوده است، زیرا مردان زهدان ندارند. اما در اطراف این هسته مرکزی سفت و سخت، هر جامعه‌ای لایه بر لایه افکار و هنجارهایی را افسوده است که ربط چندانی با ویژگی‌ها یا فرآیندهای زیستی ندارند. جوامع مختلف مجموعی از صفات را به مردانگی و زنانگی منسوب می‌کنند که عموماً فاقد مبنای مستحکم زیستی است. به عنوان مثال، در آتن دموکراتیک قرن 5 قبل از میلاد، هر فردی که زهدان داشت فاقد جایگاه قانونی مستقل بود و حضورش در مجامع عمومی ممنوع بود یا نمی‌توانست قاضی شود. چون این فردی به جز در مواردی استثنایی حق برخورداری از آموزش مناسب یا شرکت در فعالیت‌های اقتصادی یا بحث‌های فلسفی را هم نداشت. هیچ یک از رهبران سیاسی، هیچ یک از فیلسوفان بزرگ یا سخنوران و هنرمندان یا بازرگانان آتن زهدان نداشتند. آیا داشتن زهدان از نظر زیستی فرد را برای چنین مشاغلی نامناسب می ساخت؟ آتنی های باستان چنین فکر می کردند. اما آتنی های امروزی با این تفکر موافق نیستند. در آتن امروز زنان حق رأی دارند، در مشاغل عمومی استخدام میشوند، سخنرانی میکنند، هر چیزی را از جمله جواهرالات و ساختمان و برنامه‌های کامپیوتری طراحی میکنند و به دانشگاه میروند. رحم آنها مانع از آن نمیشود که تمام این فعالیت‌ها را به خوبی مردها انجام ندهند. راست است، آنها هنوز در سیاست و فعالیت‌های اقتصادی موقعیتی مغلوب دارند. تنها حدود 12% از اعضای پارلمان یونان زن هستند. اما هیچ مانع قانونی برای شرکت زنان در سیاست وجود ندارد و اکثر یونانی‌های امروزی فکر می‌کنند که حضور زنان در مشاغل عمومی کاملاً طبیعی است. ویژگی‌ها و فرایندهای زیستی تمایل دارد تا با طیف وسیعی از ممکنات مدارا کند. فرهنگ است که مردم را ملزم می‌سازد بعضی از امکانات را محقق کنند و بعضی دیگر را ممنوع. ویژگی‌ها و فرایندهای زیستی زنان را قادر می‌سازد تا بچه دار شوند. بعضی فرهنگ‌ها زن را ملزم می‌کنند تا این امکان را محقق کنند. گرایش فرهنگی نیست که بگوید فقط آن چیزهایی را که غیر طبیعی است ممنوع می‌کند. هیچ فرهنگی تاکنون به خود زحمت نداده است که مردان را از عمل فتوسنتز، زنان را از دویدن با سرعت بیشتر از سرعت نور یا الکترون‌های منفی بار را از جذب شدن به یکدیگر منع کند. متعلقان مسیحی معتقد بودند که خدا هر عضوی از پیکر انسان را برای انجام کاری معینی آفرید. اگر ما اندام‌های پیکر خود را همسو با آن اهداف الهی به کار گیریم، فعالیتی طبیعی انجام داده‌ایم. اما از منظر تکامل، اندام‌های بدن برای هدف معینی به وجود نیامده‌اند و روش‌های به کارگیری این اندام‌ها دائما در تغییر است. حتی یک اندام هم در بدن انسان نیست که فقط همان کاری را انجام دهد که نمونه‌های اولیه آن صدها میلیون سال پیش انجام می‌دادند. اندام‌ها به این دلیل شکل می‌گیرند که کاری معینی انجام دهند، اما بعد از آن می‌توانند برای انجام دادن کارهای دیگری هم سازگاری پیدا کنند. به عنوان مثال، دهان برای این به وجود آمد که اولین موجودات چند سلولی نیاز به راهی برای رساندن غذا به بدن داشتند. ما هنوز هم از دهانمان برای همین کار استفاده می‌کنیم، اما استفاده‌های دیگری مثل صحبت کردن و اگر رمبو باشیم کشیدن زامن نارنجک هم می‌کنیم. آیا هر یک از این استفاده‌ها غیر طبیعی‌اند؟ به همین سان بال هم یک دفعه با تمام شکوه آیرودینامیکش ظاهر نشد. بال از اندام‌هایی با اهداف دیگر به وجود آمد. بر اساس یک نظریه، بال حشرات میلیون‌ها سال قبل از یک برآمدگی در بدن سازهای بی‌پرواز به وجود آمد. سازهایی که قوز داشتند، بدن بزرگتری از همسانان بدون قوز خود داشتند و این قادرشان می‌ساخت تا نور خورشیدی بیشتر جذب کنند و گرم‌تر بمانند. در طی یک فرایند تکاملی تدریجی، این جذب کننده های نور آفتاب رشد بیشتری کردند. همان ساختاری که برای جذب حد اکثر گرما تناسب یافته بود، سطح پهن‌تر و وزن کمتر به صورت تصادفی این حشرات را مجهز به کمی توانایی پریدن موقع جست و خیز کردن هم می‌داد. آنهایی که برآمدگی بزرگتری داشتند می توانستند بیشتر جست و خیز کنند و بپرند. بعضی از آنها از این شرایط برای سر خوردن هم استفاده کردند و این پیشروی کوچکی به طرف شکل‌گیری بال بود که در واقع می توانست آنها را در فضا به جلو سوق دهد. این دفعه که پشه‌ای در گوشتان وزوز کرد، می توانید او را به رفتاری غیر طبیعی متهم کنید. همین کارکردهای متنوع را می توان به اندام‌ها و رفتارهای جنسی هم تعمیم داد. رابطه جنسی در ابتدا برای تولید مثل بود، اما بسیاری از موجودات این دو کارکرد را برای مجموعی از مقاصد اجتماعیشان به کار می‌گیرند که فقط محدود به تولید مثل و به وجود آوردن نسخه‌های کوچکی از خودشان نمی‌شود. به عنوان مثال، شامپانزه‌ها از رابطه جنسی برای تحکیم پیوندهای سیاسی، ایجاد صمیمیت و مهار تنش و درگیری استفاده می‌کنند. آیا این غیر طبیعی است؟ پس بی‌معنا خواهد بود اگر بگوییم که کار طبیعی زنان فرزندآوری است یا رابطه با همجنس غیر طبیعی است. اغلب قوانین و هنجارها و حقوق و وظایفی که مردانگی و زنانگی را تعیین می‌کنند، بازتاب تخیلات انسانی هستند، نه واقعیت‌های زیستی. از نظر زیستی، انسان‌ها به نر و ماده تقسیم شدند. انسان خردمند نر کسی است که یک کروموزوم وای و یک کروموزوم ایکس دارد و ماده کسی است که دو کروموزوم ایکس دارد. اما مرد و زن عناوین اجتماعی هستند، نه زیستی. در همان حال که در اغلب موارد و در اکثر جوامع انسانی مردها نر و زنها ماده هستند، اصطلاحات اجتماعی حامل مفاهیم زیادی هستند که صرفا رابطه بسیار ضعیفی با ویژگی‌های زیستی دارند و شاید هم اصلا نداشته باشند. مرد انسان خردمندی با ویژگی‌های زیستی خاص مثل کروموزوم‌های XY، بیضه و مقدار زیادی هورمون تستوسترون نیست، بلکه بیشتر با جایگاه معینی در نظم خیالی و بشری جامعه اش تناسب دارد. اسطوره‌های فرهنگی که بدان تعلق دارد، نقش‌های مردانه خاص مثل درگیری در سیاست به او اختصاص می‌دهند و حقوق خاصی مثل رأی دادن برایش قائل می‌شوند و وظایف خاصی مثل خدمت سربازی به او محول می‌کنند. به همین صورت زن هم انسان خردمندی با دو کروموزوم X، یک رحم و مقدار زیادی هورمون استروژن نیست، بلکه عضو مؤنث یک نظم خیالی بشری است. اسطوره‌های جامعه اش نقش‌های منحصر به فرد زنانه نظیر پرورش فرزندان، حقوق خاص، نظیر مسئولیت در مقابل خشونت و وظایفی چون پیروی از شوهر برای او تعیین می کنند. از اونجا که اسطوره ها و نه ویژگی های زیستی است که نقش ها و حقوق و وظایف مرد و زن را تعیین می کند، مفهوم مردانگی و زنانگی از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت شده است. محققان برای پیشگیری از ابهام معمولاً بین جنس که مقوله زیستی است و جنسیت که مقوله فرهنگی است تمایز قائل می شوند. جنس به نر و ماده تقسیم می شود و ویژگی های هر یک از این دو در این تقسیم بندی عینی است و در طول تاریخ ثابت بوده است. جنسیت به مرد و زن تقسیم می شود. خصایص به اصطلاح مردانه و زنانه بین الازهانی هستند و همواره دستخوش تغییر بودند. مثلا میان زنان آتن باستان و زنان آتن امروزی تفاوت‌های گسترده‌ای در رفتار و امیال و پوشش و حتی ژست و قیافه وجود دارد. جنس بازی کودکانه است، اما جنسیت مسئله جدی است. نر از آب در آمدن ساده ترین کار در دنیاست. چه چیز خیلی خوبی در مرد بودن هست؟ حداقل از انقلاب کشاورزی به بعد اغلب جوامع انسانی مرد سالار بودند و برای مرد ارزشی به مراتب بیشتر از زن قائل بودند. صرف نظر از اینکه جامعه مرد و زن را چگونه تعریف می‌کرد، مرد بودن همیشه بهتر بود. جوامع پدرسالار مردها و زنها را به صورتی بار می‌آورند که مردها به شیوه مردانه فکر و عمل کنند و زنها به شیوه زنانه و هر کسی که جرأت عبور از این مرزها را به خود راه دهد تنبیه می‌شود. اما اطاعت کنندگان به یک اندازه پاداش نمی‌گیرند. خصایص به اصطلاح مردانه از خصایص زنانه با ارزش‌تر تلقی می‌شوند و افرادی که کمال مطلوب زن بودن را تجسم می‌بخشند از کسانی که کمال مطلوب مرد بودن را محقق می‌سازند کمتر نصیب می‌برند. منابع کمتری به سلامت و آموزش زنان اختصاص می‌یابد. زنها فرصت‌های اقتصادی و قدرت سیاسی و آزادی تحرک اجتماعی کمتری دارند. جنسیت مسابقه ای است که بعضی از دوندگان فقط برای کسب مدال برنز در آن شرکت می‌کنند. درست است که معدودی از زنان خود را به موقعیت آلفا ارتقا دادند، مثلا کلوپاترا در مصر، ملکه ووستیان در چین و الیزابت اول در انگلیس، اما اینها استثناهایی هستند که قاعده را اثبات می‌کند. در سراسر حکومت 45 ساله الیزابت تمام اعضای پارلمان مرد بودند، تمام افسران ارتش و نیروی دریایی مرد بودند، تمام قضات و وکلا مرد بودند، همه اسقف‌ها و اسقف‌های اعظم مرد بودند، همه متعلهان و کشیشان مرد بودند، همه پزشکان و جراحان مرد بودند، تمام دانشجویان و معلمان در تمامی دانشگاه‌ها مرد بودند، تمام شهردارها و کلانترها مرد بودند و تقریبا تمام نویسندگان و معماران و شاعران و فیلسوفان و نقاشان و موسیقیدانان و دانشمندان مرد بودند. مردسالاری تقریبا در همه جوامع کشاورزی و صنعتی هنجار غالب بوده و سرسختانه همه خیزش‌های سیاسی و انقلاب‌های اجتماعی و دگرگونی‌های اقتصادی را تاب آورده است. مثلا مصر بارها در طول تاریخ اشغال شد. آشوری‌ها، پارس‌ها، مقدونی‌ها، رومی‌ها، عرب‌ها، مملوکان، ترک‌ها و بریتانیایی‌ها آن را به اشغال خود درآوردند، اما جامعه مصر همواره مردسالار باقی ماند. مصر تحت قوانین فرعونی و یونانی و رومی و اسلامی و عثمانی و بریتانیایی بوده و همه آنها بر کسانی که مردان واقعی نبودند تبعیض روا داشتند. از آنجا که مردسالاری بسیار فراگیر است، نمیتواند نتیجه نوعی دور باطل باشد که یک دفعه در پی رویدادی تصادفی به وجود آمده باشد. به ویژه شایان توجه است که حتی قبل از سال 1492 اغلب جوامع در آمریکا و آفریقا آسیا با اینکه در طی هزاران سال تماسی با هم نداشتند مردسالار بودند. اگر مردسالاری در آفریقا آسیا نتیجه رویدادی تصادفی بود، پس چرا آستک ها و اینکاها هم مردسالار بودند؟ محتملتر این است که اگرچه تعریف دقیق مرد و زن در فرهنگ‌های گوناگون متفاوت است، دلیل زیستی فراگیری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا تقریباً همه فرهنگ‌ها مردانگی را والاتر از زنانگی می‌دانستند. ما نمی‌دانیم آن دلیل چیست، اما نظریات زیادی وجود دارد که البته هیچ کدام هم قانع کننده نیستند. نظریه اول، زور بازو. رایج‌ترین نظریه به این واقعیت اشاره می‌کند که مرد از زن قوی‌تر است و می‌تواند از نیروی جسمانی خود برای انقیاد زن استفاده کند. یک نسخه باریک اندیشانه‌تر اصرار بر این دارد که قدرت مرد به او امکان می‌دهد تا کارهایی را که زور بازوی زیادی می‌طلبد در انحصار خود بگیرد، مثل شخم زدن زمین و درو کردن محصول. این به مردان امکان اعمال کنترل بر تولید غذا را می‌دهد که به نوبه خود به نفوذ سیاسی تضمین می‌یابد. این تأکید بر زور بازو دو مشکل دارد. اولا این گفته که مردها از زنها قوی ترن تنها به طور میانگین صحیح است و فقط در مورد برخی توانایی ها صدق می کند. معمولا زنان در مقابل گرسنگی و بیماری و خستگی مقاومتر از مردان هستند. همچنین زنانی هستند که سریعتر از بسیاری از مردان میدوند و وزنهای سنگین تری بلند میکنند. به علاوه مشکل سازترین نکته در این نظریه این است که زنها در طول تاریخ اساسا از کارهایی که نیاز به نیروی جسمانی کمی داشته مثل کشیش بودن، امور غذایی و فعالیت سیاسی کنار گذاشته شدند، در حالی که در کارهای یدی دشوار مثل کار در مزارع، صنایع دستی و کارهای خانگی همواره درگیر بودند. اگر تقسیم قدرت سیاسی با نیروی جسمانی رابطه مستقیم می داشت، زنان قدرت سیاسی بیشتری می داشتند. از این هم مهمتر این است که در میان انسانها رابطه مستقیمی میان توانایی جسمانی و قدرت اجتماعی وجود ندارد. معمولا افرادی که 60 سال به بالا دارند بر کسانی که 20 و چند ساله اند اعمال قدرت می کنند، اگرچه 20 و چند ساله ها بسیار قوی ترند. مزرعه‌دار آلابامایی در اواسط قرن 19 هم ممکن بود ظرف چند ثانیه از برده‌ای که روی زمینش کار می کرد در کشتی شکست بخورد. برای انتخاب فرعون‌های مصر یا پاپ‌های کاتولیک مسابقه مشت‌زنی ترتیب نمی‌دهند. قدرت سیاسی در جوامع خوراکچو به طور کلی متعلق به کسانی است که بیشترین مهارت‌های اجتماعی را دارند، نه کسانی که عضلات قوی‌تری دارند. در باندهای تبهکار رئیس بزرگ لزوماً قوی‌ترین فرد نیست. این فرد اغلب مردی مسن است که به ندرت از مشتش استفاده می‌کند و اعمال پلید را به عهده افراد جوان‌تر و مناسب‌تر می‌گذارد. جوانکی که برای رسیدن به قدرت در گروه به فکر کتک زدن اربابش بیفتد آنقدر زنده نخواهد ماند تا از اشتباهش درس بگیرد. حتی در میان شامپانزه ها نر آلفا موقعیت برترش را از طریق ایجاد ائتلاف پایدار با دیگر نرها و ماده ها تسهیل می کند، نه خشونت کور. در حقیقت تاریخ بشر نشان می دهد که غالبا رابطه معکوسی میان قدرت جسمانی و قدرت اجتماعی وجود دارد. در اغلب جوامع طبقات فرودست هستند که کارهای یدی را انجام می دهند. این شاید نشان دهنده موقعیت انسان خردمند در زنجیره غذایی باشد. اگر تنها چیزی که به حساب می آمد توانایی جسمانی می بود، انسان خردمند در یکی از پله های میانی نردبان قرار می گرفت. اما مهارت های ذهنی و اجتماعیش او را در رأس قرار داد. بنابراین کاملا طبیعی است که زنجیری قدرت در میان گونه ها هم بیشتر مبتنی بر توانایی های ذهنی و اجتماعی باشد، نه قدرت جسمانی. به این دلیل نمیتوان پذیرفت که پرنفوذترین و باثبات‌ترین سلسله مراتب در تاریخ بر پایه توانایی های جسمانی مردان در زورگویی به زنان بنا شده باشد. نظریه دوم، عرازل و اوباش جامعه. نظریه دیگر میگوید که سلطه مردانه نه نتیجه قدرت بلکه حاصل پرخاشگری و ستیزه‌جویی است. میلیون ها سال تکامل مردها را به مراتب خشنتر از زنان کرده است. به موجب این نظریه زنها در نفرت و حرص و آز و بدرفتاری میتوانند با مردها برابری کنند، اما اگر لازم شود مردها به درگیر شدن در خشونت جسمانی محض راغب ترند. به این دلیل است که در طول تاریخ جنگ از حقوق ویژه مردان بوده است. در ایام هر جنگی سلطه مردان بر نیروهای مسلح آنها را به سروران جامعه غیر نظامیان هم بدل کرده است. سپس آنها با استفاده از سلطه خود بر جامعه غیر نظامی جنگ‌های بیشتر و بیشتری به پا کردند، به طوری که هرچه تعداد جنگ‌ها بیشتر شد سلطه مردها بر جامعه هم افزایش یافت. این دور مکرر فراگیر بودن جنگ و فراگیر بودن مردسالاری را توضیح می‌دهد. مطالعات جدید در حوزه نظام‌های هورمونی و شناختی مردان و زنان این فرض را تقویت می‌کند که مردها به واقع تمایلات پرخاشگرانه و خشونت طلبانه بیشتری دارند و به این دلیل به طور میانگین مردان برای خدمت سربازی مناسب‌تر هستند. اما اگر بپذیریم که سربازان عموماً مرد هستند، آیا به این معنی خواهد بود که اداری جنگ و بهره‌وری از نتایج آن هم باید در کنترل مردها باشد؟ این معقول به نظر نمی رسد و بدان می ماند که بگوییم چون تمام برده هایی که در مزارع به کشت پنبه می پردازند سیاه پوست هستند، پس مالکان کشتارها هم باید سیاه باشند. اگر یک نیروی کار کاملا سیاه پوست می تواند به دست یک مدیریت کاملا سفید پوست کنترل شود، چرا نمی شود یک گروه سرباز مرد را دولتی تماما مرکب از زنها یا حداقل تا حدی مرکب از زنها کنترل کند؟ در واقع در جوامع بیشماری در طول تاریخ افسران ارشد راه پیشرفت خود را بر پایه توانایی‌های شخصی باز نکردند. اشراف و ثروتمندان و تحصیل کردگان به خودی خود به پست افسری منصوب می‌شدند و هرگز یک روز هم در صفوف نظامی نبودند. وقتی دوک ولینگتون بلای جان ناپلئون در 18 سالگی در ارتش بریتانیا ثبت نام کرد، بلافاصله به افسری گماشته شد. او نظر خوبی در مورد زیردستانش نداشت. در طی جنگ با فرانسه به یکی از اشرافزادگان نوشت: ما عرازل و اوباش را به جای سرباز در خدمت داریم. این سربازان معمولا از میان فقیرترین گروه‌ها یا اقلیت‌های قومی مثل کاتولیک‌های ایرلندی به خدمت گرفته می‌شدند که بخت کمی برای رسیدن به مدارج بالای ارتش داشتند. مقامات ارتش به دوک‌ها و شاهزادگان و شاهان اختصاص داده می‌شد، اما چرا به دوک‌ها و نه دوشس‌ها؟ امپراتوری فرانسه در آفریقا با خون و عرق سنگالی‌ها و الجزایری‌ها و طبقه کارگر فرانسه استقرار یافت و مورد دفاع قرار گرفت. درصد فرانسوی‌های با اصل و نسب در مدارج پایین ارتش ناچیز بود، ولی درصد فرانسوی‌های اصل و نسب دار در رأس هرم رهبری ارتش فرانسه و حکومت بر امپراتوری که از ثمرات آن بهره‌مند می‌شدند بسیار زیاد بود. اما چرا فقط مردان فرانسوی و نه زنان فرانسوی؟ در چین بر اساس یک سنت طولانی، ارتش تحت انقیاد دیوان سالاری غیر نظامی قرار داشت، به طوری که اغلب ماموران عالی رتبه که هرگز شمشیری به دست نگرفته بودند جنگ ها را فرماندهی می کردند. یک مثل چینی می گفت از آهن مرغوب برای تولید میخ استفاده نکن، به این معنی که افراد واقعا با استعداد به دیوان سالاری کشوری می پیوندند نه به ارتش. پس چرا تمام این ماموران عالی رتبه مرد بودند؟ کسی نمیتواند ثابت کند که نیروی جسمانی زنها و میزان اندک تستوسترون آنها مانع موفقیت آنها در تبدیل شدن به سرداران و سیاستمداران و مأموران عالی رتبه بوده است. برای اداره جنگ قطعا بنیه لازم است، اما توان جسمانی زیاد یا پرخاشگری لازم نیست. جنگ دعوای میخانه‌ای نیست، بلکه پروژه بسیار پیچیده‌ای است که به سازماندهی و همکاری و مماشات زیادی نیاز دارد. توانایی حفظ آرامش در خانه و یافتن یار و همپیمان در خارج از خانه و توانایی پی بردن به اینکه در ذهن دیگران به خصوص دشمنان چه می‌گذرد معمولاً کلید موفقیت است. حالان که سپردن جنگ به یک فرد خشن و بیرحم اغلب بدترین انتخاب است. فردی که بتواند همکاری کند، بداند چه وقت باید آرامش برقرار کند، چطور اعمال نفوذ کند و مسائل را از زوایای متفاوت ببیند بسیار مناسب‌تر خواهد بود. خمیره برپا کنندگان امپراتوری ها همین است. آگوستوس که فاقد صلاحیت نظامی بود موفق شد یک رژیم امپراتوری پایدار برقرار سازد و به چیزی دست یابد که ژول سزار و اسکندر کبیر با آنکه سرداران بسیار بهتری بودند نتوانستند بدان برسند. هم تحسین کنندگان معاصر او و هم مورخان امروزی پیروزی های آگوستوس را اغلب ناشی از ملایمت و رأفتش می دانستند. تلقی غالبی از زنان این است که در اغوا و مماشات از مردان بهترند و معروفند به اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای در نگریستن به مسائل از زاویه دید دیگران دارند. اگر این تلقی حقیقت داشته باشد، زنان باید میتوانستند سیاستمداران و امپراتوری سازان ممتازی باشند که کار کثیف میدان جنگ را به جاهل مآب‌های تستوستروندار ساده لوح بسپارند. اما علارغم افسانه‌های رایج، چون چیزی در دنیای واقعی به ندرت اتفاق افتاد. دلیلش هم اصلا معلوم نیست. ژن‌های مرد سالار. نوع سومی از تبیین زیستشناختی برای زور بازو و خشونت اهمیت کمتری قائل است و معتقد است که زنان و مردان در طول میلیون‌ها سال تکامل راهکارهای متفاوتی را برای بقا و تولید مثل خود شکل دادند. از اونجایی که مردها برای کسب فرصت در آبستن کردن زنهای زایا با یکدیگر رقابت می‌کردند، امکان موفقیت هر مرد برای تولید مثل بیش از هر چیز به توانایش در بهتر عمل کردن از مردان دیگر و مغلوب کردن آنها بستگی داشت. به مرور زمان آن ژن‌های مردانی به نسل‌های جدید منتقل شدند که متعلق به بلند پروازترین و پرخاشجوترین و رقابت طلبترین مردها بودند. از طرف دیگر هیچ زنی برای یافتن مردی که راغب به آبستن کردنش باشد مشکلی نداشت، اما اگر می‌خواست فرزندانی داشته باشد که برایش نوه بیاورند، ملزم بود آنها را 9 ماه آزگار در رحمش حمل کند و بعد تا سالها آنان را پرورش دهد. در طی این مدت امکانات کمتری برای تهیه غذا می‌داشت و به کمک دیگران وابسته می‌شد و به وجود یک مرد نیاز پیدا می‌کرد. زن برای اینکه تضمینی برای بقای خود و فرزندانش به دست آورد، چاره دیگری نداشت به جز اینکه به شروط هر مردی که متعهد می‌شد با او بماند و بخشی از این مسئولیت شاه را به عهده بگیرد گردن نهد. به مرور زمان ژن‌های زنانی که به نسل‌های بعدی منتقل شدند به زنانی تعلق داشتند که تیماردارانی مطیع بودند. زنانی که وقت زیادی را وقف مبارزه برای قدرت می‌کردند، هیچ یک از این ژن‌های قدرتمند را برای نسل‌های بعد به جای نگذاشتند. این نظریه چنین می‌گوید که نتیجه این استراتژی‌های متفاوت برای بقا این است که مردها به گونه‌ای تحریزی شدند که جاه طلب و رقابت‌جو باشند و در حیطه سیاست و سوداگری به برتری برسند، در حالی که زن‌ها متمایل بودند به اینکه خود را از این عرصه‌ها کنار بکشند و زندگیشان را وقف پرورش فرزند کنند. اما به نظر می رسد که شواهد تجربی این رویکرد را هم رد می کند. به خصوص ایراد اصلی بر این فرض استوار است که می گوید وابستگی زنها به کمک بیرونی آنها را به مردها وابسته کرد و نه به دیگر زنها، و اینکه رقابت مردانه مردها را از نظر اجتماعی مسلط ساخت. گونه های زیادی از حیوانات مثل فیل ها و شامپانزه های بونوبو هستند که در میان آنها مناسبات میان ماده های وابسته و نرهای رقابت جو منجر به ایجاد جامعه مرد سالار شده است. از اونجا که ماده ها نیاز به کمک بیرونی دارند، وادار می شوند مهارت های اجتماعی خود را گسترش دهند و بیاموزند که همکاری و مماشات کنند. برای این کار شبکه های اجتماعی کاملا زنانه‌ای به وجود می آورند که به اعضایشان در پرورش فرزندان کمک می کند. در این میان نرها اوقات خود را به جنگ و رقابت می‌گذرانند و مهارت‌های اجتماعی و پیوندهای اجتماعی آنها رشد نیافته می‌ماند. جوامع بونوبوها و فیل‌ها با شبکه‌های همکاری ماده‌ها قویاً کنترل می‌شوند، در حالی که نرهای خودمحور و ناتوان از همکاری به حاشیه رانده می‌شوند. اگرچه بونوبوهای ماده به طور میانگین از نرها ضعیف‌تر هستند، اما اغلب با هم جمع می‌شوند تا نرهایی را که از حدود خود تجاوز می‌کنند تنبیه کنند. اگر این امکان برای بونوبوها و فیل‌ها وجود دارد، چرا نباید برای انسان خردمند وجود داشته باشد؟ انسان خردمند موجود نسبتاً ضعیفی است که امتیازش در توانایی برای همکاری با عده زیادی از افراد است. اگر این طور است، باید انتظار داشت که زنهای وابسته حتی اگر به مردها وابسته باشند بتوانند از مهارت‌های اجتماعی برترشان برای همکاری استفاده کنند و تحمیلات مردهای خشونت طلب و خود رأی و خود محور را بی اثر سازند. با در نظر گرفتن عامل همکاری به عنوان نقطه قوت انسان خردمند، چطور مردهایی که ظاهراً در مقایسه با زنها توان همکاری کمتری دارند میتوانند آنها را تحت کنترل خود درآورند؟ در حال حاضر جواب مناسبی برای این سوال نداریم. شاید این فرض‌های رایج به کلی اشتباه باشند. شاید خصیصه بارز نرها در گونه انسان خردمند نه در توانایی جسمانی و خشونت طلبی و رقابت جویی آنها، بلکه در مهارت‌های اجتماعی برتر و تمایل بیشترشان به همکاری باشد. اصلا نمی‌دانیم. با این حال آنچه می‌دانیم این است که در طی قرن اخیر نقش جنسیت‌ها دستخوش انقلابی عظیم شده است. جوامع امروزی نه تنها هرچه بیشتر به مرد و زن جایگاه حقوقی و حقوق سیاسی و فرصت‌های اقتصادی برابر می‌دهند، بلکه در اساسی‌ترین مفاهیم جنسیت و مسائل جنسیتی هم بازاندیشی می‌کنند. اگرچه فاصله میان دو جنس هنوز بارز است، سیر وقایع سرعت نفسگیری داشته است. در ابتدای قرن 20 اندیشه اعطای حق رأی به زنان در آمریکا عمدتاً شنیع به نظر می‌رسید. احتمال حضور زنان در کابینه وزرا یا در دیوان عالی دادگستری مضحک می‌نمود. در ابتدای قرن 21 حق رأی زنان بدیهی است و حضور زنان در کابینه دولت جای بحث چندانی ندارد، و در سال 2013 از 5 تن قضات دیوان عالی کشور آمریکا 3 تن زن بودند. این تغییرات چشمگیر دقیقاً همون چیزی است که تاریخ جنسیت را گیج کننده می‌سازد. اگر آنطور که امروز به وضوح نشان داده می شود نظام مرد سالاری نه مبتنی بر واقعیت های زیستی بلکه مبتنی بر افسانه های بی پایه بوده است، پس علت فراگیری و ثبات این نظام چیست؟
پیکان تاریخ. پس از انقلاب کشاورزی جوامع انسانی گسترده تر و پیچیده تر از گذشته شدند، در حالی که ساختارهای خیالی حافظ نظم اجتماعی هم طول و تفصیل بیشتری به خود گرفتند. اسطوره‌ها و خیالات انسان‌ها را تقریباً از لحظه تولد با فکر کردن به شکلی معین، رفتار کردن مطابق برخی معیارها، خواستن چیزهای معین و پیروی از قواعد معین مانوس کردند. این اسطوره‌ها و خیال‌ها امیالی ساختگی را به وجود آوردند که میلیون‌ها انسان ناآشنا با هم را قادر به همکاری مؤثر کرد. این شبکه امیال ساختگی فرهنگ نامیده می‌شود. در طی نیمی اول قرن 20 محققان میگفتند که هر فرهنگ کامل و هماهنگ است و جوهری تغییرناپذیر دارد که چارچوب آن را برای همیشه تعیین میکند. هر گروه انسانی جهانبینی خاص خود و نظامی از ترتیبات اجتماعی و سیاسی و حقوقی خود را دارد که همچون چرخش زمین به دور خورشید گردشی موزون دارد. از این دیدگاه فرهنگ ها چنانچه به حال خود گذارده میشدند تغییری نمیکردند و در همان مسیر و با همان سرعت همیشگی به حیاتشان ادامه میدادند. فقط نیروی خارجی میتوانست آنها را تغییر دهد. مردم شناسان و تاریخداران و سیاستمداران به فرهنگ ساموا یا فرهنگ تاسمانی استناد میکردند که در تمام طول تاریخ همان باورها و هنجارها و ارزشهای خود را داشتند. امروز اغلب محققان حوزه فرهنگ به این نتیجه رسیدند که عکس این نگرش مصداق دارد. هر فرهنگی باورها و هنجارها و ارزشهای معمول خود را دارد، اما اینها دائما در تغییر هستند. فرهنگ در واکنش به تغییرات محیطی یا از طریق روابط متقابل با فرهنگ‌های مجاور ممکن است خود را تغییر دهد، اما فرهنگ‌ها از طریق پویایی‌های درونی خود هم دچار تحول می‌شوند. حتی یک فرهنگ کاملا منزوی در یک محیط با ثبات اکولوژیک هم نمی‌تواند از تغییر اجتناب کند. برخلاف قوانین فیزیک که بری از تناقضات هستند، هر نظم ساختی بشر آکنده از تناقضات درونی است. فرهنگ‌ها پیوسته در تلاشند تا این تناقضات را با هم وفق دهند و این فرایند منجر به تغییرات می‌شود. برای مثال در اروپای قرون وسطی، نجیب‌زادگان هم به مسیحیت و هم به آیین سلحشوری اعتقاد داشتند. یک نجیب‌زاده معمولی صبح به کلیسا می‌رفت و به سخنان کشیش در مورد زندگی قدیسان گوش می‌داد. کشیش از باطل اباطیل سخن می‌گفت که همه چیز باطل است. ثروت و لذت و شهوت و شرف و افتخار وسوسه‌های خطرناکی هستند. شما باید فراتر از اینها بروید و از مسیح پیروی کنید. همانند او فروتن باشید و از خشونت و اسراف بپرهیزید و اگر مورد تهاجم قرار گرفتید گونه دیگر خود را پیش بیاورید. وقتی نجیب‌زاده آرام و سروزی را غرق در فکر به خانه باز می‌گشت، بهترین جامعه ابریشمیش را به تن می‌کرد و به ضیافت قصر فرمانروایش می‌رفت. در آنجا شراب همچون آب سبیل بود و خونیاگر نغمه عشق لانسلوت و گوینور را سر می‌داد. میهمانان فکاهیات رکیک و قصه های خونین جنگی برای هم تعریف میکردند. بارون ها صراحتن میگفتند بهتر است بمیریم اما با سرفکندگی زندگی نکنیم. اگر کسی شرف و نامینی که شما را زیر سوال برد، فقط خون است که میتواند ننگ توهین را بشوید. و چه چیزی در زندگی بهتر از این است که ببینید دشمنانتان از مقابل شما میگریزند و دختران قشنگشان به پایتان میفتند و به خود میلرزند. این تناقض هرگز به طور کامل برطرف نشد، اما همچنان که نجبا و روحانیون و عوام اروپا با آن دست و پنجه نرم می‌کردند، فرهنگشان تغییر می‌کرد. یکی از تلاش‌ها برای پیدا کردن راه حل به جنگ‌های صلیبی منجر شد. در جنگ صلیبی شهسواران می‌توانستند دلاوری نظامی و ایمان و وفاداری دینی خود را نشان دهند. همین تناقض سبب ایجاد فرقه‌های نظامی مثل شهسواران پرستشگاه و شهسواران مهمان نواز شد که می‌کوشیدند آرمان‌های مسیحیت و جوانمردی را هرچه بیشتر با هم پیوند دهند. همین تناقض باعث بانی بخش بزرگی از هنر و ادبیات قرون وسطی مثل داستان‌های شاه آرتور و جام مقدس نیز بود. درباره کملات چه چیزی بود جز تلاشی برای نشان دادن اینکه شهسوار خوب میتواند و باید مسیحی خوبی هم باشد و مسیحیان خوب بهترین شهسواران هستند. نمونه دیگر نظم سیاسی مدرن است. بعد از انقلاب فرانسه، مردم سراسر دنیا به مرور به این باور رسیدند که برابری و آزادی فردی ارزش‌های اساسی هستند. اما این دو ارزش یکدیگر را نقض می‌کنند. برابری فقط با محدود کردن آزادی ثروتمندترها قابل تحقق است. تضمین کردن اینکه هر فردی آزاد است و هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، به ناگزیر برابری را محدود می‌کند. تمام تاریخ سیاسی جهان از 1789 را می‌توان سلسله تلاش‌هایی برای حل این تناقض دید. هر کسی که داستانی از چارلز دیکنز خوانده باشد می‌داند که رژیم‌های لیبرال اروپای قرن 19 به آزادی‌های فردی اولویت می‌دادند. حتی اگر به این مفهوم بود که خانواده‌های فقیر به زندان بیفتند و کودکان بی‌سرپرست راه دیگری به جز روی آوردن به جیب‌بری نداشته باشند. همه کسانی که رمانی از الکساندر سولجنیتسین را خوانده باشند می‌دانند که آرمان برابری طلبانه کمونیسم چگونه به استبداد خشنی منجر شد که می‌کوشید تمام عرصه‌های زندگی روزمره را کنترل کند. سیاست آمریکای معاصر نیز حول همین تناقض می‌گردد. دموکرات‌ها خواهان جامعه برابرتر هستند، حتی اگر به معنای بالا بردن مالیات‌ها برای فراهم آوردن هزینه کمک به افراد کم بضاعت و پیر و ضعیف باشد، اما این تجاوز به آزادی افرادی است که می‌خواهند پولشان را به دلخواه خودشان خرج کنند. چرا باید حکومت مرا مجبور به خریدن بیمه بهداشت و درمان کند در حالی که خودم ترجیح می‌دهم این پول را برای تحصیل فرزندانم هزینه کنم؟ از طرف دیگر جمهوری خواهان می‌خواهند آزادی فردی را به بالاترین حد برسانند، حتی اگر به قیمت افزایش فاصله درآمد فقیر و غنی باشد، و بسیاری از آمریکایی‌ها استطاعت پرداخت هزینه‌های درمانی خود را نداشته باشند. درست همانطور که فرهنگ قرون وسطی موفق به منطبق کردن جوانمردی و مسیحیت نشد، جهان امروز هم موفق به انطباق برابری و آزادی نشده است. اما این عیبی نیست. این گونه تناقضات بخش جدایی ناپذیر همه فرهنگ هاست. در حقیقت این تناقضات نیروی محرکه فرهنگ ها و باعث خلاقیت و پویایی گونه ماست. همونطور که با هم نباخته شدن دو نوت متضاد موسیقی باعث تحول قطعی موسیقی می شود، اختلاف در افکار و ایده ها و ارزش ها ما را ملزم به تفکر و ارزیابی مجدد و نقادی می کند. ثبات بستر خشک مغز هاست. اگر تنش ها و تضاد ها و معماهای حل ناشدنی چاشنی هر فرهنگی است، پس هر انسانی که به فرهنگ معینی تعلق دارد باید عقاید ضد و نقیض داشته باشد و بین ارزش های آشتی ناپذیر دست و پا بزند. این خصلت بنیادی هر فرهنگی است و حتی نامی هم دارد: ناهمنوایی شناخت. ناهمنوایی شناخت اغلب نوعی درماندگی روحی انسانی قلمداد می شود، اما در حقیقت موهبت بزرگی است. اگر مردم قادر به داشتن باورها و ارزشهای ضد و نقیض نمی بودند، شاید امکان قوام یافتن و حفظ هیچ فرهنگ انسانی وجود نمی داشت. به عنوان مثال، اگر فردی مسیحی بخواهد مسلمانی را درک کند که به مسجد می رود، نباید به دنبال مجموعه ارزشهای بی عیب و دست نخوردهی بگردد که هر مسلمانی گرامیشان می دارد، بلکه باید در جستجوی نقاط ضد و نقیض فرهنگ اسلامی باشد، یعنی آن فضاهایی که احکام با هم در ستیزند و معیارها در کشمکش. مسلمانها را درست در نقطه تلاقی میان دو امر واجب بهتر می توان درک کرد.
هزاره اول قبل از میلاد شاهد ظهور سه نظم جهانی بالقوه بود که پیروانشان می توانستند برای اولین بار همه جهان و تمام نژاد بشر را به صورت یک کل واحد تابع مجموعه قوانینی مشترک بپندارند. هر کسی حداقل به طور بالقوه ما محسوب می شد و آنها دیگر وجود نداشت. اولین نظم جهانی که ظاهر شد اقتصادی بود، نظم پولی. دومین نظم جهانی سیاسی بود، نظم امپراتوری. سومین نظم جهانی مذهبی بود. نظم ادیانی جهانی مثل بودیسم، مسیحیت و اسلام. سوداگران و فاتحان و پیامبران اولین کسانی بودند که موفق شدند از دوگانه تکاملی ما علیه آنها فراتر روند و نیروی بالقوه وحدت بشر را پیش بینی کنند. برای سوداگران همه دنیا بازاری واحد بود و همه انسانها مشتریان بالقوه بودند. سوداگران کوشیدند نظمی اقتصادی مستقر کنند که همه را در هر کجا که بودند در بر گیرد. برای فاتحان تمام دنیا یک امپراتوری واحد بود و همه انسانها اتباع بالقوه‌اش بودند. و برای پیامبران تمام دنیا حاوی یک حقیقت بود و تمام انسانها مؤمنانی بالقوه بودند. آنها هم می‌کوشیدند تا نظمی را برپا سازند که برای همه کس در همه جا مناسب باشد. در طی 3000 سال اخیر انسان‌ها تلاش‌های بلند پروازانه بسیاری کردند تا این چشم‌انداز جهانی را تحقق بخشند. سه فصل بعدی کتاب نشان خواهد داد که چگونه پول و امپراتوری‌ها و ادیان جهانی گسترش یافتند و چطور پایه‌های وحدت جهان امروزی را بنا کردند. ما با داستان بزرگترین فاتح تاریخ شروع خواهیم کرد که قدرت مدارا و سازگاری خارق‌العاده‌ای داشت تا بتواند از انسان‌ها مریدانی سرسخت بسازد. این فاتح پول است. مردمان که خدایشان یکی نیست و از پادشاهی یکسان اطاعت نمی کنند بی اندازه شایقند که از پول یکسان استفاده کنند. اسامه بن لادن علی رغم تمام نفرتش از فرهنگ آمریکا، دین آمریکا و سیاست آمریکا شیفته دلارهای آمریکایی بود. چطور پول توانست موفق شود در حالی که خدایان و شاهان نتوانستند؟ شکارگر خوراکچویان پول نداشتند. هر گروه شکار میکرد، غذا گرد میآورد و تقریبا هر چیزی را که لازم داشت تولید میکرد. از گوشت گرفته تا دارو، از صندل تا جنبل و جادو. گروه های مختلف احتمالاً در کارهای مختلف تخصص میافتند، اما کالاها و خدمات خود را در اقتصادی مبتنی بر التفات و التزام به اشتراک میگذاشتند. یک تکه گوشت رایگان متقابلاً با چیزی مانند کمک پزشکی جبران میشد. گروه از نظر اقتصادی خودکفا بود. فقط بعضی اقلام کمیاب مثل صدف دریایی، سنگ آتش فشانی، رنگدانه و چیزهایی از این قبیل که در محل یافت نمی شد از گروه های خارجی خریداری می شد. این کار معمولاً به صورت داد و ستدی پایا پای انجام می گرفت. ما به شما صدف دریایی قشنگ می دهیم و شما به ما سنگ چخماخه با کیفیت می دهید. این شکل داد و ستد با آغاز انقلاب کشاورزی تغییر چندانی نکرد. اکثر مردم کماکان به زندگی در جامعه های کوچک و صمیمی ادامه دادند. هر روستا همانند یک گروه شکارگر خوراکجو یک واحد اقتصادی خودکفا بود که با التفات و التزام متقابل و تا حدی هم داد و ستد با بیرون از جامعه خودی حفظ می شد. یکی از روستایان احتمالاً به طور مشخص در ساختن کفش و دیگری در ارائه خدمات درمانی مهارت می یافت. به این ترتیب روستایان می دانستند در صورت نیاز به کفش یا هنگام ناخوشی به چه کسی مراجعه کنند. اما روستاها کوچک بودند و اقتصادشان محدود بود. به این دلیل کفاش و پزشک تمام وقت وجود نداشت. ظهور شهرها و پادشاهی‌ها و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل فرصت‌های تازه‌ای برای تخصصی شدن به همراه آورد. در شهرهای پرجمعیت حرفه‌های تمام وقت نه فقط برای کفاشان حرفه‌ای و پزشکان، بلکه همچنین برای نجاران و کشیشان و سربازان و حقوقدانان به وجود آمد. روستاهایی که به تولید شراب و زیتون یا سرامیک‌های مرغوب معروف شدند دریافتند که می‌توانند فقط در آن زمینه معین تخصص یابند و با جوامع دیگر معامله کنند و به این صورت کالاهای مورد نظرشان را تهیه کنند. کار بسیار معقولی بود. آب و هوا و خاک در مناطق مختلف متفاوت است. چرا انگور متوسطی را که در باغچه حیات خلوت خود عمل آورده ای می‌خوری در حالی که می‌توانی نوع مرغوب‌ترش را بخری که در خاک و در شرایط اقلیمی بسیار مناسب‌تری تولید شده است؟ اگر خاک حیات خلوت خانه‌ات برای ساختن گلدان‌های محکم‌تر و زیباتر مناسب است، می‌توانی با دیگران معامله کنی. علاوه بر این، از پزشکان و وکلا که بگذاریم، سفالگران و خماران تمام وقت هم می‌توانند تخصصشان را برای مصلحت همگانی افزایش دهند. اما تخصصی شدن مشکلی ایجاد کرد. چطور می‌توان تبادل کالاها میان متخصصان را اداره کرد؟ هنگامی که شمار عظیمی از افراد غریبه بخواهند با هم همکاری کنند، اقتصاد مبتنی بر لطف و التزام جوابگو نیست. کمک بلاعوض به خواهر یا همسایه جای خود را دارد، اما اگر به ناآشنایانی کمک کنیم که شاید هرگز لطف ما را جبران نکنند، قضیه بسیار متفاوت خواهد بود. می توان به داد و ستد پایاپای بازگشت، اما مبادله پایاپای فقط وقتی مؤثر است که معامله بر سر مجموعه محدودی از تولیدات باشد و نمی توان آن را مبنای اقتصادی پیچیده قرار داد. برای درک محدودیت‌های مبادله پایاپای تصور کنید که مالک یک باغ سیب در تپه‌ای هستید که شیرین‌ترین و ترترین سیب‌های منطقه در آن عمل می‌آید. در باغ خود آنچنان سخت کار می‌کنید که کفش‌هایتان پاره می‌شود. بعد الاغ خود را به گالی می‌بندید و راهی بازار شهر در حاشیه رودخانه می‌شوید. همسایه‌تان گفته است که یک کفاش در جنوب بازار برایش یک جفت پوتین بسیار محکم دوخته است که بیشتر از یک سال برایش کار کرده. مغازه کفاش را پیدا می کنید و در ازای کفشی که احتیاج دارید مقداری از سیبهایتان را به او پیشنهاد می کنید. کفاش مردد است. در ازای دستمزد چقدر سیب باید از شما طلب کند؟ او هر روز با ده‌ها مشتری روبرو می شود که بعضی از آنها با خود کیسه های سیب به همراه دارند، در حالی که تعداد دیگر گندم یا بز یا پارچه می آورند، هر کدام با کیفیت های متفاوت. و باز عده دیگر تخصص خود برای نوشتن عریضه به شاه یا درمان کمردرد را پیشنهاد می کنند. آخرین باری که کفاش در مقابل کارش سیب گرفت 3 ماه پیش بود و او 3 کیسه سیب طلب کرده بود، یا شاید 4 کیسه، اما به خاطر می آورد که آن سیب ها متعلق به دره‌ای بود که در آن سیب های ترش عمل می آمد، نه آن تپه‌ای که سیب های مرغوب داشت. از طرف دیگر او سیب ها را در ازای کفش های کوچک زنانه دریافت کرده بود، اما این آقا پوتین هایی در اندازه مردانه می خواهد. از این گذشته در طی هفته‌های اخیر بیماری باعث تلفات گله‌های اطراف شهر شده و چرم کمیاب شده و دباغ‌ها در ازای همون مقدار چرم الان 2 برابر کفش آماده طلب می‌کنند. آیا اینها نباید به حساب بیاید؟ در اقتصاد مبادله‌ای کفاش و تولیدکننده سیب باید هر روز از قیمت نسبی ده‌ها کالا باخبر باشند. اگر 100 کالای مختلف در بازار معامله شود، فروشنده و خریدار ملزم به دانستن 4950 نرخ مبادله مختلف هستند. و اگر 1000 کالای مختلف معامله شود، فروشنده و خریدار باید 499500 نرخ مبادله مختلف را بالا و پایین کنند. این چطور ممکن است؟ وضع از این هم بدتر می شود. حتی اگر بتوانید محاسبه کنید که چه مقدار سیب معادل یک جفت کفش است، مبادله پایاپای همیشه هم عملی نخواهد بود. بالاخره معامله ایجاب می‌کند که هر طرف متقاضی چیزی باشد که طرف مقابل می‌خواهد به او عرضه کند. چه می‌شود اگر کفاش سیب دوست نداشته باشد و اگر درست در زمان مورد نظر احتیاج به کمک برای طلاق داشته باشد چه؟ در این صورت باید دنبال وکیلی بگردید که سیب دوست داشته باشد و یک معامله 3 طرفه ترتیب بدهید. اما اگر وکیل به اندازه کافی سیب داشته باشد و به جای سیب به سلمانی محتاج باشد چه؟ برخی جوامع سعی می‌کردند این مشکل را با برپایی یک نظام مرکزی مبادله پایاپای حل کنند که محصولات کشاورزان و صنعتگران متخصص را جمع‌آوری و بین کسانی که نیاز داشتند توزیع می‌کرد. بزرگترین و معروفترین نمونه این تجربه اتحاد شوروی بود که با شکست رقتباری روبرو شد. آنها می‌گفتند از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش. در عمل این به این منجر شد که هر کس تا میتواند کمتر کار کند و هر کس تا میتواند بیشتر به چنگ آورد. تجربه های معقولتر و موفقتری هم رخ داد که به عنوان مثال میتوان از نمونه امپراتوری اینکا نام برد، اما اکثر جوامع برای پیوند دادن شمار عظیمی از متخصصان با هم راه ساده تری برگزیدند. پول را به وجود آوردند.
پول چطور عمل می کند؟
پول نظامی است از اعتماد متقابل و البته نه هر نوع نظامی از اعتماد متقابل، بلکه فراگیرترین و مؤثرترین نظام اعتماد متقابلی که تا کنون ابدا شده است. آنچه این اعتماد را آفرید، شبکه‌ای بسیار پیچیده و طولانی مدت از مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بود. چرا من به سکه طلا یا اسکناس دلار اعتماد دارم؟ زیرا همسایه‌هایم به اینها اعتماد دارند و همسایه‌هایم به اینها اعتماد دارند زیرا من به اینها اعتماد دارم. و همه ما به اینها اعتماد داریم زیرا حاکم ما به اینها اعتماد دارد و اینها را به شکل مالیات از ما طلب می کند و کشیش ما به اینها اعتماد دارد و عشر اینها را طلب می کند. یک اسکناس دلار را بردارید و به دقت به آن نگاه کنید. می بینید که فقط یک تکه کاغذ رنگی است با امضای وزیر خزانه داری آمریکا در یک طرف و شعار توکل ما به خداست در طرف دیگر. ما دلار را به عنوان وجه پرداختی میپذیریم زیرا به خدا و به وزیر خزانه داری آمریکا اعتماد داریم. نقش اساسی اعتماد روشن میسازد که چرا نظام‌های مالی ما به شدت با نظام‌های سیاسی و اجتماعی و ایدئولوژیکمان پیوند دارند. چرا بحران‌های مالی اغلب ناشی از تحولات سیاسی هستند و چرا بازار بورس ممکن است بسته به اینکه معامله‌گران یک روز صبح چه احساسی دارند صعود یا سقوط کند. اما چرا چینی ها و هندی ها و مسلمانان و اسپانیایی ها که متعلق به فرهنگ های چندان متفاوت بودند که از پذیرش بسیاری از چیزها امتناع می کردند در اعتماد به طلا اشتراک داشتند؟ چرا همانطور که اسپانیایی ها به طلا اعتماد داشتند، مسلمان ها به اعتمادشان به جو، هندی ها به صدف کاوری و چینی ها به ابریشم ادامه ندادند؟ اقتصاددانان پاسخ را در آستین دارند. وقتی که تجارت دو منطقه را به هم پیوند می دهد، نیروی عرضه و تقاضا قیمت کالاهای منقول را تعدیل می کند. برای فهم این نکته یک نمونه فرضی را در نظر بگیرید. فرض کنید در حالی که تجارت منظم بین هند و مناطق مدیترانه برقرار می‌شد، هندوها به طلا علاقه نشان نمی‌دادند که بنابراین طلا تقریباً بی‌ارزش می‌بود. اما در مناطق مدیترانه طلا نماد جایگاه اجتماعی دلخواه بود. بنابراین ارزشش زیاد بود. در این صورت چه می‌شد؟ تجاری که بین هند و مدیترانه در سفر بودند به تفاوت‌های ارزشی طلا پی می‌بردند. پس برای کسب سود طلا را از هند ارزان می‌خریدند و در مدیترانه گران می‌فروختند. متعاقباً تقاضا برای طلا و ارزش طلا در هند به اوج می‌رسید. همزمان طلا به مدیترانه سرازیر می‌شد و ارزشش هم کاهش می‌یافت. در اندک زمانی ارزش طلا در هند و مدیترانه با هم کاملاً برابر می‌شد. این واقعیت که مردم مدیترانه به طلا باور داشتند باعث می‌شد تا هندوها هم به طلا اعتماد پیدا کنند. حتی اگر هندوها هنوز هیچ مورد استفاده‌ای برای طلا نداشتند، همین که مردم مدیترانه خواهان آن بودند می‌توانست کافی باشد تا هندوها هم برای آن ارزش قائل شوند. به همین صورت این واقعیت که شخص دیگری به صدف کاوری یا دلار یا داده‌های الکترونیک باور دارد کافی است تا ما هم باورمان را با آنها تقویت کنیم، حتی اگر آن شخص مورد نفرت یا تمسخر ما باشد. مسیحیان و مسلمانان علارغم اختلاف در اعتقادات دینیشان توانستن اعتقاد پولی مشترکی داشته باشند، زیرا در حالی که دین از ما می‌خواهد به چیزی ایمان داشته باشیم، پول از ما می‌خواهد باور کنیم که دیگران به چیزی باور دارند. فیلسوفان و متفکران و پیامبران در طی ده‌ها هزار سال پول را بدنام کردند و آن را منشأ تمام پلیدی‌ها شمردند. پول هر چه که هست اوج تحمل و رواداری انسانی هم هست. پول از زبان، از قوانین دولتی، از موازین فرهنگی، از باورهای دینی و عادات اجتماعی سعه صدر بیشتری دارد. پول تنها نظام مبتنی بر اعتماد مخلوق انسان هاست که تقریبا هر شکافی میان فرهنگ‌ها را پر می کند و کسی را بر پایه گرایش های دینی یا جنسیتی یا نژادی یا سنی مورد تبعیض قرار نمی دهد. در سایه وجود پول حتی کسانی که همدیگر را نمی‌شناسند و به یکدیگر اعتماد ندارند می‌توانند همکاری مؤثری با یکدیگر داشته باشند. ارزش پول. پول مبتنی بر دو اصل فراگیر است. یک، قابلیت همه جانبه تبدیل. پول کیمیاگری است که می‌تواند زمین را به وفاداری، عدالت را به سلامت و خشونت را به درایت تبدیل کند. دو، اعتماد همه جانبه. هر دو نفر آدمی می توانند بر سر هر پروژه ممکنی به واسطه پول با هم همکاری کنند. این اصول میلیون ها انسان غریبه با هم را قادر به همکاری مؤثر در بازرگانی و صنعت کرده است. اما این اصول ظاهرا مطبوع و بی خطر یک وجه ناراحت کننده هم دارد. وقتی هر چیزی قابل تبدیل باشد و هنگامی که اعتماد متکی به سکه های بی‌هویت و صدف های کاوری باشد، سنت های محلی و روابط صمیمانه و ارزش های انسانی از درون تهی می شود و قوانین خشک عرضه و تقاضا جای آنها را می گیرد. جوامع، مشترکات انسانی و خانواده ها همواره بر پایه باور به چیزهای ارزش ناپذیر بنا شده است، مثل شرافت، مثل وفاداری، مثل اخلاق، مثل عشق. این چیزها ورای عرصه بازار قرار دارند و قابل خرید و فروش با پول نیستند. حتی اگر بازار قیمت خوبی را پیشنهاد کند، باز بعضی از چیزها معامله نمی شوند. والدین نباید فرزندان خود را به عنوان برده بفروشند. مسیحی با ایمان نباید گناه کبیر مرتکب شود. شه سوار وفادار هرگز نباید به مولایش خیانت کند. سرزمین آب و اجدادی را هرگز نباید به اجنبی فروخت. پول همیشه سعی کرده است از این موانع عبور کند، مثل آب که از شیاری به پشت سد رخنه می کند. والدین به مرحله‌ای تنزل کردند که فرزندی را به بردگی فروختند تا شکم بقیه را سیر کنند. مسیحیان مؤمن به فریب و جنایت و دزدی متوسل شدند و بعد از غنیمت به دست آمده برای خرید آمرزش از کلیسا استفاده کردند. شهسواران جاه طلب وفاداری خود را در برابر بهترین پیشنهاد به مزایده گذاشتند تا وفاداری پیروان خودشان را از طریق پرداخت نقدی تضمین کنند. زمین‌های آبا و اجدادی به بیگانگانی در آن سوی جهان فروخته شد تا بلیت ورود به اقتصاد جهانی خریداری شود. پول یک وجه ناراحت کننده تری هم دارد، زیرا اگرچه پول مبنای اعتماد جهانی میان ناآشناهاست، اما این اعتماد نه به انسانها و جوامع مشترکات انسانی یا ارزشهای مقدس، بلکه معطوف به خود پول و نظامهای غیر شخصی است که تکیه‌گاه آن هستند. ما به فرد ناآشنا یا همسایه اعتماد نمی کنیم، بلکه به سکه که در دست آنهاست اعتماد می کنیم. اگر سکه هایشان ته بکشد، اعتماد ما هم فرو می ریزد. همچنان که پول سطح‌های اجتماع و دین و دولت را در هم می‌شکند، خطر آن هست که دنیا به بازار یگانه خطرناک و بی‌رحمی تبدیل شود. بنابراین تاریخ اقتصادی بشر حکم گذشتن از روی یک تناب باریک را دارد. مردم به پول برای سهولت در همکاری با ناآشنایان تکیه می‌کنند، اما از اینکه پول ارزش‌های انسانیشان را تباه کند و روابط صمیمانه‌شان را مخدوش سازد در هراسند. مردم از یک طرف مشتاقانه سدهایی را که آزادی عمل پول و تجارت را مدت‌های طولانی محدود ساخته بود خراب می‌کنند، اما از طرف دیگر به برپایی سدهای جدیدی می‌پردازند تا نگذارند جامعه و دین و محیط زیست برده نیروهای تباه کننده بازار شوند. امروزه باور عمومی آن است که همیشه بازار پیروز می شود و نیز این باور که سدهای برپا شده شاهان و کشیشان و اجتماعات نمی توانند به مدت طولانی امواج پول را مهار کنند. این باور ساده لوحانه است. جنگجویان بیرحم، دینداران متعصب و شهروندان نگران بارها بر تجار حسابگر چیره شدند و حتی شکل اقتصاد را عوض کردند. بنابراین درک اتحاد انسانی به صورت فرایندی صرفاً اقتصادی غیر ممکن است. برای فهم این مسئله که چطور هزاران فرهنگ دورافتاده از یکدیگر به مرور زمان در هم آمیختند تا دهکده جهانی امروزی را شکل دهند، باید نقش طلا و نقره را به حساب آوریم، اما نمیتوانیم نقش فولاد را که به همان اندازه مهم است نادیده بگیریم.
امروز دین اغلب منبع تبعیض و ناسازگاری و تفرقه تلقی می شود، اما در حقیقت دین در کنار پول و امپراتوری ها سومین عامل بزرگ اتحاد بشری بوده است. از اونجا که تمام نظم‌های اجتماعی و سلسله مراتب‌ها خیالی هستند، شکننده هم هستند و هرچه جامعه این بزرگتر باشد، شکننده تر هم خواهد بود. نقش اساسی و تاریخی دین این بوده است که به این ساختارهای شکننده مشروعیت فوق بشری بدهد. ادیان ادعا می‌کنند که قوانینشان نه حاصل امیال بشری، بلکه مقرر داشته یک اقتدار والای مطلق است. این باعث می‌شود تا حداقل برخی از قوانین بنیادی ورای هر بحث و چالش قرار گیرد و به این ترتیب عملاً ثبات اجتماعی تضمین می شود. بنابراین دین را می توان نظامی از هنجارها و ارزش‌های بشری تعریف کرد که مبتنی بر باور به نظمی فوق بشری است. این شامل دو معیار متمایز است. یک، ادیان معتقدند که نظمی فوق بشری وجود دارد که حاصل هوس‌ها و توافق‌های بشری نیست. فوتبال حرفه‌ای دین نیست، زیرا علارغم قوانین زیاد و آداب و رسوم عجیب و غریبش، هر کسی می‌داند که خود انسان فوتبال را ابداع کرده است. در فیفا می‌تواند هر لحظه اندازه دروازه را بیشتر یا قوانین آفساید را باطل کند. دو، دین بر پایه این نظم فوق بشری هنجارها و ارزش‌هایی را مستقر می‌کند که الزامی می‌داند. امروزه بسیاری از غربی‌ها به جن و پری و ارواح باور دارند، اما این باورها منبع معیارهای اخلاقی و رفتاری نیستند و دین را هم تشکیل نمی‌دهند. ادیان اگرچه از توانایی مشروعیت دادن به نظم‌های متداول اجتماعی و سیاسی برخوردارند، اما همگی آنان هم این توانایی بالقوه را به فعل در نیاوردند. دین برای آن که بتواند سرزمین پهناوری را که سکونتگاه گروه‌های ناهمگون بشری است تحت نفوذ خود درآورد، باید دارای دو ویژگی دیگر هم باشد. اول اینکه باید حامی یک نظام فراگیر فوق بشری باشد که همیشه و همه جا حقانیت دارد. دوم اینکه باید تلاش کند این باور را در میان همه مردم رواج دهد. به عبارت دیگر باید فراگیر و قابل ترویج باشد. شناخته شده ترین ادیان تاریخ مانند اسلام و آیین بودا فراگیر و قابل ترویج هستند. در نتیجه مردم به این گرایش دارند که باور کنند تمام ادیان مثل اینها هستند. در واقع اغلب ادیان کهن محلی و محدود بودند و پیروانشان به خدایان و ارواح محلی اعتقاد داشتند و علاقه هم به قبولاندن آن به کل بشریت نداشتند. تا جایی که می‌دانیم مذاهب فراگیر و قابل ترویج در هزاره اول قبل از میلاد مسیح ظهور یافتند و ظهورشان از مهمترین انقلاب‌ها در تاریخ بود و سهم بزرگی در وحدت بشر داشت. درست مثل ظهور امپراتوری‌های فراگیر و پول فراگیر. ساکت کردن فره‌ها. هنگامی که روح باوری یا آنیمیسم نظام اعتقادی مسلط بود، هنجارها و ارزش‌های بشری ناگزیر بودند دیدگاه و علاقه بسیاری از موجودات دیگر مثل حیوانات و گیاهان و جن و پری و ارواح را هم در نظر بگیرند. برای مثال یک گروه خوراکجو در دره گنگ ممکن بود قانونی وضع کند که مردم را از قطع یک درخت انجیر تنومند خاص منع کند تا مبادا روح آن درخت به خشم بیاید و انتقام بگیرد. یک گروه خوراکجوی دیگر که در دره سند زندگی می‌کرد ممکن بود شکار روباه دمسفید را ممنوع کند، زیرا یک روباه دمسفید روزی به پیرزنی خردمند نشان داده بود که گروه کجا میتواند سنگ اوبسیدین گرانبها پیدا کند. گرایش چنین ادیانی این بود که دیدگاهشان بسیار محلی باشد و بر ویژگی‌های منحصر به فرد مناطق و اقلیم‌ها و پدیده‌های خاص متمرکز شوند. اکثر خوراکجوها همه عمر خود را در پهنه‌ای سپری می‌کردند که بیشتر از 1000 کیلومتر مربع نبود. ساکنان یک دره خاص برای بقای خود ناچار بودند از نظم فوق بشری حاکم بر درهشان سر درآورند و رفتار خود را بر آن اساس تنظیم کنند. بنابراین بیهوده بود که بخواهند ساکنان دره دوردست را به پیروی همان قواعد متقاعد کنند. مردم سند زحمت این را به خود نمی‌دادند که مبلغانی را به گنگ بفرستند تا اهل آنجا را متقاعد کنند که روباهای دمسفید را شکار نکنند. به نظر می رسد که انقلاب کشاورزی با انقلاب دینی همراه بوده باشد. انسان شکارگر خوراکجو به جمع‌آوری و جستجوی گیاهان و حیواناتی می پرداخت که می شد آنها را دارای موقعیت برابری با انسان خردمند دانست. اینکه انسان گوسفند را شکار می کرد به این معنی نبود که گوسفند پست‌تر از انسان است. به همان صورت اگر ببر انسانی را شکار می کرد نمی توانست به معنی پست‌تر بودن انسان از ببر باشد. موجودات مستقیماً با هم در رابطه متقابل بودند و در خصوص قوانین حاکم بر زیستگاه مشترکشان با هم توافق می‌کردند. اما کشاورزان بالعکس مالک نباتات و حیوانات خود بودند و آنها را اداره می‌کردند و نمی‌توانستند خود را تا آن حد تنزل دهند که با آنها که مایملکشان بودند بر سر چیزی توافق یا معامله کنند. از این رو اولین تأثیر مذهبی انقلاب کشاورزی این بود که منزلت نباتات و حیوانات را به عنوان اعضای برابر در سر یک میز مذاکره غیر مادی تنزل داد و به مایملک مادی تبدیلشان کرد. اما این سرمنشأ یک مشکل بزرگ شد. کشاورزان شاید خیلی دلشان می‌خواست که بر گوسفندانشان کنترل مطلق داشته باشند، ولی این را به خوبی می‌دانستند که این کنترل محدود است. می توانستند گوسفندها را در حصار محبوس کنند، قوچها را اخته کنند و میش‌های مستعد را پرورش دهند، اما نمی توانستند مطمئن باشند که میش‌ها باردار می‌شوند و بره‌های سالمی به دنیا می‌آورند و نمی توانستند از شیوع بیماری‌های فراگیر کشنده جلوگیری کنند. پس باروری گله را چگونه می‌شد تضمین کرد؟ یک نظریه غالب درباره منشأ خدایان این است که خدایان از آن رو اهمیت پیدا کردند که برای این مشکل راه حل ارائه دادند. وقتی نباتات و حیوانات توانایی خود را برای سخن گفتن از دست دادند، خدایانی چون الهی باروری، خدای آسمان و خدای طب جایگاهی محوری پیدا کردند و نقش اصلیشان میانجیگری میان انسان‌ها از یک طرف و نباتات و حیوانات خاموش از طرف دیگر بود. بخش اعظم اساطیر باستان در واقع قراردادی شرعی است که انسان‌ها طبق آن وعده پرستش جاودانی خدایان را می‌دهند و در ازایش سروری بر نباتات و حیوانات را طلب می‌کنند. اولین فصول سفر پیدایش نمونه بارز است. تا هزاران سال پس از انقلاب کشاورزی مراسم عبادی عمدتاً مرکب بود از قربانی کردن گوسفند و اهدای شراب و شیرینی به قدرت‌های آسمانی که در مقابل وعده فراوانی محصول و باروری گله را می‌دادند. انقلاب کشاورزی در آغاز تأثیر بسیار محدودتری بر جایگاه دیگر اعضای نظام روح باوری مثل صخره‌ها، چشمه‌ها و ارواح و شیاطین داشت. اما حتی اینها نیز به تدریج جایگاه خود را به نفع خدایان جدید از دست دادند. مادامی که مردم تمام عمر خود را در مناطقی محدود به وسعت چند صد کیلومتر مربع سپری می کردند، اکثر نیازهایشان را ارواح محلی پاسخ می دادند. اما با گسترش پادشاهی ها و شبکه های بازرگانی، مردم نیازمند به ارتباط با خدایانی شدند که نیرو و اقتدارشان کل یک پادشاهی یا حوزه تجاری کامل را در بر بگیرد. تلاش برای پاسخ دادن به این نیازها به ظهور ادیان چند خدایی یا پلیتئیزم انجامید. درک این ادیان بود که جهان را گروهی از خدایان قدرتمند مثل الهی باروری، خدای باران و خدای جنگ اداره می کنند. انسان ها می توانستند به درگاه این خدایان التماس کنند و خدایان ممکن بود چنانچه پرستش می شدند و قربانی دریافت می کردند لطف کنند و باران نازل کنند و موجبات پیروزی و سلامت را فراهم سازند. با ظهور چند خداپرستی، روح باوری به طور کامل از بین نرفت. اهریمنان و اجنه و ارواح، صخره‌ها و چشمه‌ها و درختان مقدس همچنان به صورت بخش اساسی تقریبا تمامی ادیان چند خدایی باقی ماندند. این ارواح بسیار کم اهمیت‌تر از خدایان بزرگ بودند، اما برای نیازهای دنیوی بسیاری از مردم عادی کفایت می‌کردند. هنگامی که شاه در پایتخت خود ده‌ها قوچ پروار را برای تقدیم به خدای بزرگ جنگ قربانی می‌کرد و برای پیروزی بر وحشیان دعا می‌خواند، دهقان در کلبه خود شمعی برای پری درخت انجیر روشن می‌کرد تا پسر مریضش را شفا دهد. اما بزرگترین تأثیر ظهور خدایان بزرگ نه بر گوسفندان و اهریمنان بلکه بر جایگاه انسان خردمند بود. روح باوران گمان می‌کردند که انسان‌ها تنها یکی از انبوه موجودات دنیا هستند. از طرف دیگر چند خداپرستان هرچه بیشتر و بیشتر دنیا را انعکاس روابط میان خدایان و انسان‌ها می‌دیدند. عبادت‌ها و قربانی‌ها و گناهان و اعمال نیکو سرنوشت تمامی اکوسیستم را تعیین می‌کرد. یک سیل سهمگین می‌توانست میلیاردها مورچه و ملخ و لاک‌پشت و آهو و زرافه و فیل را نابود کند، فقط به این دلیل که مشتی انسان ابله خدایان را خشمگین کرده بودند. در نتیجه چند خداپرستان نه تنها مقام خدایان بلکه همچنین مقام انسان را هم ارتقا می‌دادند. اعضای کم اقبال‌تر نظم روح باور کهن قدر و منزلت خود را از دست دادند و در نمایش بزرگ رابطه انسان با خدایان به چیزهای اضافی یا تزئیناتی خاموش تبدیل شد.
مزایای بت‌پرستی. 2000 سال تاریخ و فرهنگ یگانه پرستی باعث شده است اغلب غربیان چند خداپرستی را بت‌پرستی کودکانه و جاهلانه بینگارند. این یک تلقی کلیشه‌ای نادرست است. اما برای درک منطق درونی چند خداپرستی ضروری است آن تفکر محوری را که تقویت کننده اعتقاد به خدایان متعدد است درک کنیم. چند خداپرستی لزوماً وجود یک قدرت یا قانون واحد را که بر تمامی کائنات حاکم باشد زیر سوال نمی برد. در حقیقت اکثر ادیان چند خدایی و حتی روح باور به وجود یک قدرت نهایی در پشت تمامی خدایان مختلف و اهریمنان و صخره های مقدس باور دارند. در دین چند خدایی یونان باستان، زئوس و هرا و آپولو و همکاران آنها تابع یک قادر مطلق و نیروی جهان شمول به اسم سرنوشت بودند. خدایان نورسی یا همان اسکاندیناوی هم تابع سرنوشت بودند که آنها را محکوم به هلاکت در راگناراک یعنی نبرد نهایی میان خدایان و نیروهای اهریمنی می‌کرد. در دین چند خدایی یوروبا در غرب آفریقا
تمامی خدایان از یک خدای اعظم یعنی اولودوماره متولد می شدند و تابع او باقی می ماندند. در دین چند خدایی هندو یک اصل واحد به اسم آتمان خدایان و ارواح بیشمار بشر و جهان فیزیکی و زیستی را در کنترل خود دارد. آتمان ذات جاودانی یا روح تمامی کائنات و همچنین افراد و پدیده هاست. بینش بنیادین چند خدایی که آن را از یگان پرستی متمایز می کند این است که قادر اعظم حاکم بر جهان بری از منفعت طلبی و تعصبات است و به این اعتبار گرفتار امیال دنیوی و هوایج و نگرانی های بشری نیست. یاری طلبیدن از این قادر متعال برای پیروزی در جنگ و کسب سلامت یا بارش باران بیهوده است، زیرا از منظر اقتدار جهانی و فراگیر او تفاوتی نخواهد داشت که یک پادشاهی خاص پیروز شود یا شکست بخورد، یک شهر خاص رونق داشته باشد یا از رونق بیفتد، فرد خاصی شفا یابد یا بمیرد. نه یونانی ها قربانی به خدای سرنوشت پیشکش می کردند و نه هندوها معبدی برای آتمان می ساختند. تنها دلیل برای نزدیکی به قادر متعال عالم می توانست نفی تمامی امیال و پذیرش خیر و شر در کنار یکدیگر باشد، حتی پذیرش شکست و فقر و بیماری و مرگ. بدین ترتیب برخی از هندوها که به سادو یا سانیسی شهرت دارند زندگی خود را وقف یکی شدن با آتمان می کنند و از این طریق به روشن یافتگی دست می یابند. آنها در تلاشند تا جهان را از زاویه این اصل بنیادین بنگرند تا دریابند که از این منظر جاودانی تمام امیال دنیوی و ترسها بی‌معنا و پدیده‌هایی زودگذرند. اما اکثر هندوها سادو نیستند. آنها عمیقاً در منجلاب دلمشغول‌های دنیوی گرفتارند و در آنجا آتمان چندان کمکی نمی‌کند. در چنین مواردی هندوها برای طلب یاری به خدایانی با نیروهای محدودتر متوسل می‌شوند. دقیقاً به این دلیل که نیروی این خدایان محدود است و همه جانبه نیست. خدایانی چون گنشا، لاکشمی و سرسواتی دارای علایق و امیال هستند. از این رو انسان‌ها می‌توانند با این قدرت‌های محدود وارد معامله شوند و بر کمک‌های ایشان تکیه کنند تا در جنگ به پیروزی برسند و از بیماری نجات پیدا کنند. لزوماً قدرت‌های محدودتر اینچنینی بسیاری وجود دارند، زیرا همین که شروع به تقسیم قدرت فراگیر یک منشأ برتر می‌کنیم، حتماً به چند خدا می‌رسیم و کثرت خدایان از همینجاست. بینش چند خدایی موجب تساهل مذهبی گسترده است. از اونجا که چند خدا پرستان از طرفی به یک قادر متعال و کاملاً بی‌طمع و از طرف دیگر به بسیاری از قدرت‌های محدود و جانبدار معتقدند، مشکلی برای طرفداران یک خدا وجود ندارد تا وجود و تأثیر آن خداهای دیگر را بپذیرند. چند خدا پرست ذاتاً بی‌تعصب است و کمتر ممکن است ملحدان و بی ایمان‌ها را بیازارد. حتی وقتی چند خدا پرستان امپراتوری‌های بزرگ را فتح کردند، نکوشیدند دین خود را به مغلوبان تحمیل کنند. مصری‌ها و رومی‌ها و آزتک‌ها به سرزمین‌های دور مبلغ نفرستادند تا پذیرش اوزیریس و جوپیتر و ویتسوپوچتلی بزرگترین خدای آزتک را تبلیغ کنند و قطعاً سپاهی را هم به این منظور به جایی اعزام نکردند. از اتباع سراسر امپراتوری انتظار می‌رفت تا به خدایان و مناسک امپراتوری احترام بگذارند، زیرا این خدایان و مناسک حافظ امپراتوری بودند و به آن مشروعیت می‌دادند. اما این اتباع ملزم نبودند از خدایان محلی و مناسک و آیین‌های خود دست بردارند. در امپراتوری آستک اتباع امپراتوری ملزم بودند تا معابدی برای ویتسوپوچتلی بسازند، اما این معابد در کنار معابد خدایان محلی ساخته می‌شدند، نه به جای آنها. در بسیاری موارد امپراتوری خدایان و مناسک اتباع امپراتوری را میپذیرفتند. رومیان با رغبت الهه آسیایی کوبله و الهه مصری آیسیس را به جمع خدایان افزودند. تنها خدایی که رومیان تا مدت‌های مدید از پذیرش آن سر باز می‌زدند، خدای یکتا و بشارت دهنده مسیحیان بود. امپراتوری روم مسیحیان را وادار به دست کشیدن از باورها و مناسکشان نمی‌کرد، اما از آنها انتظار داشت تا به الوهیت امپراتور و به خدایان محافظ امپراتوری احترام بگذارند. این برای امپراتوری به معنای اعلام وفاداری سیاسی بود. هنگامی که مسیحیان به شدت از این کار سرباز زدند و همه تلاش‌ها را برای مصالحه رد کردند، واکنش رومیان آزار و اذیت اقلیتی بود که آن را از نظر سیاسی برانداز می‌دانستند و حتی این کار را هم با بی‌میلی انجام می‌دادند. در طول 300 سال از زمان تسلیب مسیح تا سرنگونی امپراتور کنستانتین، امپراتوران چند خداپرست روم فقط 4 بار به شکل گسترده مسیحیان را مورد آزار و اذیت قرار دادند. مسئولان محلی و فرمانداران به ابتکار خود مواردی از خشونت‌های ضد مسیحی را ترتیب می‌دادند. اما باز هم اگر تمام قربانیان این آزار و اذیت‌ها را جمع بزنیم، معلوم می‌شود که رومیان چند خداپرست در این سه قرن فقط حدود چند هزار مسیحی را کشتند. در مقابل در طول 1500 سال بعد مسیحیان میلیون‌ها مسیحی دیگر را کشتند تا از تفسیرهای اندک متفاوت خودشان از دین عشق و شفقت دفاع کنند. در این میان جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها که در قرون 16 و 17 به سراسر اروپا کشید زبان زد است. همه کسانی که در این جنگ‌ها درگیر بودند به الهیت مسیح و بشارت عشق و شفقتش اعتقاد داشتند، اما درباره ماهیت این عشق با هم توافق نداشتند. پروتستان‌ها معتقد بودند که عشق الهی چنان عظیم است که خداوند در گوشت و خون تجسد یافت و گذاشت تا به صلیبش بکشند و شکنجه شود و از این طریق تاوان گناهکاری ذاتی یا گناه نخستین را بپردازد و درهای رحمت آسمانی را به روی کسانی که به او ایمان آوردند بگشاید. کاتولیک‌ها معتقد بودند که ایمان مهم است اما کافی نیست. برای ورود به بهشت مؤمنان باید در مراسم کلیسا شرکت کنند و اعمال نیک انجام دهند. پروتستان‌ها این را قبول نداشتند و می‌گفتند که این شرط دامنی عظمت و عشق خدا را خفیف می‌کند. کسی که فکر کند ورود به بهشت در گرو عمل نیک اوست، در مورد اهمیت خود غلو می‌کند و این از اهمیت عذاب مسیح بر بالای صلیب و عشق خدا به بشر می‌کاهد. این اختلافات مذهبی در طی قرون 16 و 17 به چنان خشونتی بدل شد که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها یکدیگر را هزار هزار می‌کشتند. در 23 اوت 1572 کاتولیک‌های فرانسوی که بر اهمیت اعمال نیک تأکید داشتند به جوامع پروتستان فرانسه که بر عشق خدا به بشر اصرار می‌ورزیدند حمله بردند. در این حمله که به قتل عام روز سنت بارتولومیا معروف است، بین 5000 تا 10000 پروتستان ظرف کمتر از 24 ساعت قتل عام شدند. وقتی که پاپ در روم این خبر را شنید، چنان از شادی آکنده شد که جشن عبادی مفصلی تدارک دید و جورجو وازاری را مأمور کرد تا یکی از تالارهای واتیکان را مزین به دیوارنگاری از این قتل عام کند. این تالار اکنون به روی دیدار کنندگان بسته است. عده مسیحیانی که در آن 24 ساعت به دست همکیشان مسیحیشان کشته شدند بیش از کل مسیحیانی بود که امپراتوری چند خداپرست روم در سراسر دوران حیاتش کشت. به مرور زمان بعضی از پیروان خدایان چندگانه چنان شیفته حامی خاصی از میان خدایان خود شدند که از بینش بنیادین چند خداپرستی فاصله گرفتند و به تدریج به این باور رسیدند که فقط خدای خودشان خداست و اوست که در حقیقت قادر متعال جهان است. اولین دین یگانه پرستی که میشناسیم در مصر حدود سال 1350 قبل از میلاد ظهور کرد، یعنی زمانی که فرعون اخناتون اعلام کرد که خدای کوچک از جمع خدایان مصر یعنی آتون یا آتن در حقیقت قادر متعال حاکم بر عالم است. اخناتون به پرستش آتون به عنوان دین دولتی رسمیت داد و کوشید تا جلوی پرستش همه خدایان دیگر را بگیرد. اما با این حال انقلاب دینی او ناموفق ماند. پس از مرگ او پرستش آتون کنار گذاشته شد و پرستش خدایان قدیمی دوباره رواج یافت. چند خدایی همچنان در نقاط مختلف منشأ زایش دیگر ادیان یگانه پرست شد، اما همه در حاشیه باقی ماندند، به ویژه به این دلیل که در تدوین پیام فراگیر خود ناموفق بودند. مثلا یهودیت می گفت که قادر متعال جهان دارای حوایج و امیال است، اما علاقه اصلی او معطوف به قوم کوچک یهود و سرزمین نامشخص اسرائیل است. یهودیت چیز زیادی برای عرضه به ملت‌های دیگر نداشت و در بیشتر حیات خود دینی تبلیغی نبوده است. این مرحله می‌تواند مرحله یگانه پرستی محلی نام گیرد. تحول بزرگ با مسیحیت آمد. این دین به صورت یک فرقه سری یهودی آغاز شد که در جستجوی متقاعد کردن یهودیان به این بود که عیسی ناصری همان مسیحای موعودی است که از دیرباز در انتظارش بودند. اما یکی از اولین رهبران این فرقه به نام پولس می گفت که اگر قادر متعال جهان حوایج و امیالی دارد و اگر او در گوشت و پوست تجسد یافت و بر بالای صلیب مرد تا بشر را نجات دهد، پس این پیامی است که همه باید بشنوند، نه فقط یهودیان. بنابراین لازم بود که این خبر خوب، این بشارت را درباره عیسی در سراسر جهان رواج داد. احتجاجات پولس ثمر داد و مسیحیان به سازماندهی فعالیت‌های تبلیغی گسترده خطاب به همه انسان‌ها پرداختند. در یکی از عجیب‌ترین چرخش‌های تاریخ، این فرقه سری یهودی بر امپراتوری مقتدر روم چیره شد. موفقیت مسیحیت سرمشقی برای دین توحیدی دیگری شد که در قرن 7 میلادی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد. اسلام. اسلام نیز مثل مسیحیت به صورت فرقه‌ای کوچک در گوشه‌ای از جهان شکل گرفت، اما به شکلی باز هم عجیبتر و در یک چرخش تاریخی غافلگیر کننده به گونه‌ای عمل کرد که از بیابان‌های عربستان فراتر رفت و امپراتوری گسترده‌ای را از اقیانوس اطلس تا هند در بر گرفت. از آن پس تفکر توحیدی نقشی محوری در تاریخ جهان ایفا کرد. یگانه پرستان در مقایسه با چند خدا پرستان بسیار متعصب‌تر بودند و بیشتر تبلیغ می‌کردند. در آغاز قرن اول میلادی به ندرت نشانی از یگانه پرستان در جهان بود. در حدود سال 500 میلادی یکی از وسیع‌ترین امپراتوری‌ها امپراتوری روم یک حکومت مسیحی بود و مبلغان سخت مشغول ترویج مسیحیت در دیگر نقاط اروپا و آسیا و آفریقا بودند. در پایان هزاره اول میلادی اکثر مردم اروپا و غرب آسیا و شمال آفریقا یگانه پرست بودند و امپراتوری‌ها از اقیانوس اطلس تا هیمالیا اعلام می‌کردند که تحت فرمان یک خدای بزرگ واحد هستند. در اوایل قرن 16 میلادی یگانه پرستی به استثنای آسیای شرقی و بخش‌های جنوبی آفریقا بر اکثر نقاط آفریقا و آسیا حاکم بود و گسترش نفوذ آن به آفریقای جنوبی و آمریکا و اقیانوسیه آغاز شده بود. امروز اکثر مردم بیرون از محدوده آسیای شرقی به یکی از دین‌های یگانه پرست پایبندند و نظم سیاسی جهانی بر بنیادهای توحیدی بنا شده است. اما همانطور که روح باوری در چند خدا پرستی به بقای خود ادامه داد، چند خدا پرستی هم در یگانه پرستی امکان بقا یافت. در عالم نظر اگر کسی اعتقاد داشته باشد که قادر متعال عالم امیال و علاقی دارد، پس پرستش قدرت‌های محدود چه امتیازی خواهد داشت؟ در جایی که در دفتر رئیس به روی من باز است، چرا به یک مأمور دونپایه مراجعه کنیم؟ در واقع الهیات توحیدی به این گرایش دارد که وجود تمام خدایان به جز قادر متعال را نفی و انکار کند و آتش و عذاب جهنم را نثار همه مشتکانی سازد که آنها را می‌پرستند. با این حال همیشه بین نظریه‌های الهیاتی و واقعیات تاریخی فاصله بوده است. برخی ادیان یگانه پرست خدایان متعدد را با هیاهوی زیادی از در بیرون می‌اندازند تا از پنجره به داخل آورند. مثلا مسیحیت منظومه‌ای از قدیسان خود را به وجود آورد که تفاوت چندانی با خدایان چند خدا پرستان نداشتند. درست همانطور که جوپیتر از روم دفاع کرد و ویتسلو پوچتلی امپراتوری آستک را در پناه خود گرفت، هر پادشاهی مسیحی هم قدیس حامی خودش را داشت که در فائق آمدن بر مشکلات و پیروزی در جنگ به آن کمک میکرد. انگلیس در پناه جورج قدیس بود. اسکاتلند در پناه آندریاس قدیس. مجارستان در پناه استفان قدیس و فرانسه در پناه مارتین قدیس. شهرهای کوچک و بزرگ مشاغل و حتی امراض هر کدام قدیس خود را داشتند. شهر میلان امبروز قدیس را داشت و نیز قدیس مارک را. فلوریان قدیس از بخاری پاک‌کن‌ها حفاظت میکرد و قدیس متا کمک حال محصلان مالیات در هنگام مزیقه و سختی بود. اگر کسی سردرد داشت باید به درگاه آگاتیوس قدیس استغاثه میکرد، اما اگر دندان درد داشت گوش آپولینیای قدیس شنواتر. قدیسان مسیحی نه تنها شبیه همان خدایان چندگانه قدیمی بودند، بلکه اغلب همان خدایان بودند در لباس و هیئتی متفاوت. مثلا مهمترین الهی ایرلند سلتی قبل از مسیحی شدن آن بریجید بود. هنگامی که ایرلند مسیحی شد بریجید هم قسط تعمید یافت و قدیسه بریجید شد که گرامی ترین قدیس در ایرلند کاتولیک است. نبرد خیر و شر. چند خدا پرستی نه تنها منشأ پیدایش ادیان یگانه پرست بود، بلکه همچنین موجد ادیان ثنوی یا دوگانه باور نیز شد. ادیان دوگانه باور معتقد به وجود دو نیروی متخاصم هستند، خیر و شر. دوگانه باوری برخلاف یگانه پرستی بر این باور است که شر نیروی مستقلی است که نه مخلوق خدای خیر است و نه تابع اوست. دوگانه باوری میگوید که تمام کائنات میدان جنگ میان این دو نیروست و تمام رویدادهای دنیا نمودی از این نبرد است. دوگانه باوری جهانبینی بسیار جذابی است، زیرا پاسخی ساده و کوتاه برای معضل معروف شر و بدی دارد که همواره یکی از نگرانی‌های فکری بشر بوده است. چرا شر در جهان وجود دارد؟ چرا عذاب وجود دارد؟ چرا برای انسان‌های خوب اتفاقات بد می‌افتد؟ یگانه پرستان برای توضیح این مسئله که چرا خدای دانا و قادر و خیر مطلق اجازه می‌دهد که این همه رنج و مصیبت در جهان وجود داشته باشد، به ناچار به بندبازی‌های فکری متوسل می‌شوند. یکی از پاسخ‌های مشهور این است که خداوند به این طریق به انسان اجازه انتخاب آزادانه می‌دهد. اگر شری در دنیا نباشد، انسان‌ها نخواهند توانست انتخابی میان خیر و شر داشته باشند و بنابراین آزادی اراده هم وجود نخواهد داشت. اما این پاسخی غیر شهودی و استدلالی است که بلافاصله کوهی از سوالات جدید را با خود به همراه می‌آورد. آزادی اراده به انسان‌ها اجازه می‌دهد تا شر را انتخاب کنند. در حقیقت بسیاری شر را انتخاب می‌کنند و بنابر توضیح مرسوم یگانه پرستی، این انتخاب باید عذاب الهی را به دنبال داشته باشد. اگر خدا از قبل می‌دانست که فرد خاصی از آزادی اراده خود استفاده می‌کند تا شر را برگزیند و در نتیجه باید به خاطر آن دچار عذاب ابدی جهنم شود، چرا او را خلق کرد؟ الهی‌دانان کتاب‌های بی‌شماری نوشتند تا به این گونه سوال‌ها پاسخ دهند. گروهی این پاسخ‌ها را قانع کننده می‌دانند و گروهی خیر. نکته انکار ناشدنی این است که یگانه پرستان برای دست و پنجه نرم کردن با مسئله شر مشکلات زیادی دارند. توضیح شر برای دوگانه باوران آسان است. اتفاقات بد حتی برای انسان‌های خوب هم می‌افتند، زیرا دنیا را فقط خدای خیر و نیکی اداره نمی‌کند. در دنیا یک نیروی مستقل شر آزادانه عمل می‌کند و بدی‌ها را او انجام می‌دهد. دوگانه باوری نقطه ضعف‌های خود را دارد. از یک طرف مسئله شر را حل می‌کند، اما از طرف دیگر با مسئله نظم روبرو می‌شود. اگر دنیا را یک خدای واحد آفریده باشد، منطقی است که دنیا جای منظمی باشد که در آن همه چیز از قوانین واحدی پیروی می‌کنند. اما اگر خیر و شر برای تسلط بر دنیا در ستیز باشند، پس چه کسی قوانین حاکم بر این جنگ عالمگیر را اجرا می‌کند؟ دو کشور رقیب می‌توانند با یکدیگر بجنگند، زیرا هر دو از قانون مشترک فیزیک پیروی می‌کنند. موشک پرتاب شده از پاکستان می‌تواند هدف‌هایی را در هند مورد حمله قرار دهد، زیرا نیروی جاذبه در هر دو کشور به یک شکل عمل می‌کند. هنگامی که خیر و شر با هم می‌جنگند، از چه قوانین مشترکی پیروی می‌کنند و کدام یک از این دو این قوانین را وضع می‌کند؟ ادیان دوگانه باور در حدود بیش از 1000 سال قبل به وجود آمدند. زمانی بین 1500 و 1000 قبل از میلاد پیامبری به اسم زرتشت جایی در آسیای مرکزی فعالیت داشت. کیش او آیین زرتشت نسل به نسل انتقال یافت و جزو مهمترین ادیان دوگانه باور شد. زرتشتی ها دنیا را نبردی جهانی میان خدای خیر اهورامزدا و خدای شر اهریمن یا انگرمنیو می دیدند. انسان ها باید در این نبرد به خدای خیر یاری رسانند. در طی دوران امپراتوری هخامنشیان آیین زرتشت دینی مهم بود و بعدها دین رسمی امپراتوری ساسانی شد. این دین نفوذ گسترده‌ای بر تقریبا تمامی ادیان خاورمیانه و آسیای مرکزی اعمال کرد و الهام بخش شماری از ادیان دوگانه باور مثل مذهب گنوسی و مانویت بود. در طی قرون سوم و چهارم میلادی کیش مانویت تا چین و شمال آفریقا رواج یافت و در مقطعی به نظر می‌رسید که از مسیحیت هم برای تسلط بر امپراتوری روم پیشی گیرد. اما هنگامی که مانویت این نبرد بر سر تسخیر روح رومیان را به مسیحیان باخت، امپراتوری زرتشتی ساسانی از یگانه پرستان مسلمان شکست خورد و موج دوگانه باوری فروکش. امروزه تنها معدودی جوامع دوگانه باور در هند و خاورمیانه باقی مانده است. اما در واقع موج فزاینده یگانه پرستی دوگانه باوری را از بین نبرد. یگانه پرستی یهودی و مسیحی و اسلامی اعمال و معتقدات دوگانه باورانی زیادی را جذب کردند و برخی از اساسی ترین عقایدی که ما آنها را یگانه پرستی می‌خوانیم در حقیقت در اصل و ریشه خود دوگانه باورند. مسیحیان و مسلمانان و یهودیان به وجود یک نیروی شر قدرتمند باور دارند، شبیه آنچه مسیحیان شیطان می‌خوانند، که می‌تواند مستقلا عمل کند، با خدای خیر و نیکی بجنگد و بدون اجازه خدا به ویرانی بپردازد. چطور یک یگانه پرست میتواند به چنین اعتقاد دوگانه باورانه‌ای که ضمناً جایی در عهد عتیق ندارد بچسبد؟ این منطقاً غیر ممکن است. خواه شما به یک خدای قادر مطلق ایمان داشته باشید و خواه به دو نیروی متخاصم، هیچ کدام قادر مطلق نیستند. مردم هنوز قابلیت شگفت‌انگیزی برای اعتقاد به تضادها دارند. بنابراین نباید جای تعجب داشته باشد که میلیون‌ها مسیحی و یهودی وارسته همزمان به وجود یک خدای قادر متعال و یک شیطان مستقل باور دارند. مسیحیان و یهودیان بیشماری تا آنجا پیش رفتند که حتی تصور می‌کنند خدای خیر و نیکی برای نبرد با شیطان احتیاج به کمک ما دارد، اندیشه که در کنار چیزهای دیگر الهام بخش جنگ‌های صلیبی بوده است. یک مفهوم مهم دیگر دوگانه باوری بلخص در مذهب گنوسی و مانویت جدایی اکید میان جسم و روح یا میان ماده و معناست. گنوسیان و مانویان می گفتند که خدای خیر روح و معنا را آفرید، در حالی که جسم و ماده آفریده خدای شر است. بر اساس این نگرش انسان میدان جنگی است میان روح پاک و جسم ناپاک. از منظر یگانه پرستی این یاوه است. چرا باید چون این تمایز آشکاری میان جسم و روح یا ماده و معنا باشد؟ چرا باید بگوییم که جسم و ماده شر هستند؟ هرچه باشد همه چیز را خدای واحد خیر و نیکی آفریده است. اما یگانه پرستان به ناگزیر مسهور تقسیم بندی دوگانه دوگانه باوران شدند، دقیقا به این دلیل که به آنها در حل مسئله شر کمک میکرد. نهایتاً چنین تناقضاتی سنگ بنای تفکر مسیحی و اسلامی شدند. باور به بهشت، قلمروی خدای خیر و جهنم، قلمروی خدای شر در اساس دوگانه باورانه است. در عهد عتیق نشانی از این باور مشاهده نمی شود و در آن چنین ادعاهایی هم وجود ندارد که روح انسانها بعد از مرگ جسم به حیاتش ادامه می دهد. در واقع به گواهی تاریخ یگانه پرستی مجموعه رنگارنگی از میراث‌های یگانه پرستی و دوگانه باوری و چند خدا پرستی و روح باوری است که زیر یک چتر واحد یزدانی در هم آمیخته شده‌اند. یک مسیحی معمولی همزمان مثل یگانه پرستان به یک خدای واحد، مثل دوگانه باوران به اهریمن، مثل چند خدا پرستان به قدیسان و مثل روح باوران به ارواح اعتقاد دارد. دینپژوهان این باور به افکار و اندیشه‌های گوناگون و حتی متناقض و آمیزش مناسک و اعمال برگرفته از منابع گوناگون را در هم آمیزی یا التقاط می‌نامند که در واقع شاید تنها دین بزرگ جهانی باشد.